امروز ما در حال تجربه یک فاجعه انسانساز در مقیاس جهانی هستیم. بزرگترین تهدید نسل انسان در طی هزاران سال گذشته یعنی تغییر اقلیم. اگر دست روی دست بذاریم و اقدامی نکنیم، نابودی تمدن بشری و انقراض حیات در انتظار ماست. دانشمندا حرفاشون رو زدن، پیام اونها واضحه. مهلت ما در حال تموم شدنه. میزان گاز دی اکسید کربن موجود در اتمسفر کره زمین ظرف 120 سال گذشته 50% افزایش پیدا کرده. ما انسان‌ها علاوه بر اینکه دریا دی اکسید کربن به اتمسفر اضافه می‌کنیم، هر روز درخت‌های بیشتری رو قطع می‌کنیم و جنگل‌های بیشتری رو از بین می‌بریم تا به زمین‌های کشاورزی تبدیل کنیم. جنگل‌هایی که خودشون بهترین مصرف کننده‌های دی اکسید کربن هستند. خشکسالی‌های پیاپی، طوفان‌های سهمگین، سیل‌های ویرانگر، آتش‌سوزی‌های مهیب و بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها تنها بخش کوچکی از عوارض گرم شدن زمینه. ما در حقیقت داریم اقلیم کره زمین و حتی هوایی که نفس میکشیم رو تغییر میدیم. با گرم شدن زمین و آب شدن یخهای قطبی، سطح آب اقیانوس‌ها ظرف 100 سال گذشته 20 سانتی متر بالا اومده. دنیای ما اونقدر حساس و شکننده شده که دیگه توان تحمل شکنجه‌های بشر رو نداره. صحبت از گرم شدن جهانی، صحبت از مرگ و زندگیه، صحبت از دست رفتن قابلیت زیست بر روی زمینه. یک حقیقت مسلم بیولوژیکی در مورد انسان وجود داره و اون این که انسان فقط یک گونه است و نه بیشتر. اگر به تخریب زمین ادامه بدیم، گونه انسان منقرض خواهد شد. به زبان ساده، اگر از طبیعت مراقبت نکنیم، از خودمون هم نمیتونیم مراقبت کنیم. نمیتونیم عقب بنشینیم و منتظر معجزه باشیم که ما رو نجات بده. معجزه ای اتفاق نمیفته. برای حل مشکل باید اندیشید، زحمت کشید و عرق ریخت. من علیرضا پاینده هستم، دغدغم طبیعت و در هر قسمت از پادکست ژرفا سعی میکنم عشق به طبیعت، خصوصا دریاها و اقیانوسها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم. این روزها کام همه ما ایرانی‌ها تلخه، چرا که روزهای ملتهبی رو در اواخر آبان 1398 پشت سر می‌ذاریم و متأسفانه هموطنان زیادی هم جون خودشون رو از دست دادن. این روزها یاد شعری از فریدون مشیری افتادم که میگفت ای بینوا که فقر تو تنها گناه توست، در گوشه‌ای بمیر که این راه راه توست. در کوچه‌های یخ‌زده بیمار و در به در جان می‌دهی و مرگ تو تنها پناه توست. باور مکن که در دلشان می کند اثر این قصه های تلخ که در اشک و آه توست. اینجا لباس فاخر و پول کلان بیار تا بنگری که چشم همه عذر خواه توست. متاسفانه تلخی این ایام برای ما دوچندان هم شد وقتی که حکم فعالان محیط زیستی رو شنیدیم. بعد از قریب 22 ماه بازداشت، نیلوفر بیانی به 10 سال، مراد تاهباز 10 سال، طاهر قدیریان 8 سال، هومن جوکار 8 سال، امیر حسین خالقی 6 سال و سپیده کاشانی هم به 6 سال زندان محکوم شدند. کاووس سید امامی هم که قبلاً به طرز مشکوکی در بازداشت موقت جان باخت. بشنوید صدای استاد اسماعیل کهرم، انسان فرهیخته و برجسته‌ای که بند وجودش برای هر ذره از آب و خاک ایران میتپه، چطور در مورد این فعالان محیط زیست حرف میزنه.
حالا به هر حال در زمینه این بچه‌ها خدمت شما عرض بکنم که این یه ضربه بسیار بزرگ بود به تنه محیط زیست مملکت. ملاحظه بفرمایید، ما نسل بنده بود که به طور جدی مطالعات صحرایی در زمینه حیات وحش، حالا یوزپلنگ گرفته یا تمساح و یا پرنده رو آغاز کرد. الان از این نظر بنده عرض میکنم ضربه مهم که دیگه کسی حاضر نیست یه کوله پشتی و یه سفره نون و نمک دستش بگیره بره تو بیابون 2 ماه 3 ماه دور از تمدن، دور از شهر و دیار خودش، مشغول مطالعه جایب‌های مثلا یوزپلنگ باشه. این یه مسئله است. مسئله دیگه این است که پاکترین جوانهای این مملکت رو ما متاسفانه از جایگاه خودشون از دل طبیعت جدا کردیم و الان اینها رو در یه شرایطی گذاشتیم که خانواده هاشون به شدت نگران اینها هستند و از طرفی ماها به عنوان فعالین و علاقمندان طبیعت و محیط زیست احساس میکنیم که این قطع میکنه مطالعاتی شبیه به این رو، چون جزای این بچه ها بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشن به این صورت متاسفانه در اومد، ولی خانواده ها واقعا متلاشی شدن، امیدشون از دست دادن، خودمون رو جای اونها بذاریم. همین امروز بنده با مادر هومن جوکار، یکی از کسانی که در بند هست، صحبت کردم و این بانو هر وقت من صحبت میکنم سعی میکنه به قول معروف با سینی صورت خودشو سرخ نگه داره، ولی افسردگی، ناراحتی و به این ترتیب خودش رو چنان متاثر نشون میده، خودش رو، فرزندش که در خارج از ایران هست، همسرش رو. ما خودمون اگه یه لحظه میبخشی، این بچه ها فرشته هستن به این صورت در آمدن. من هر وقتی میخواستم اطلاعات راجع به وضعیت مطالعه یوز پلنگ رو ببینم به هومن جوکار زنگ میزدم، و بعد این کجا بود؟ نصف شب تو کوه، نصف شب در دشت، ته غار، دنبال چی؟ من نمیدونم. اگر انگ جاسوسی رو به اینا زدن، اگر کسی بیاد به یه نفر بگه آقا جاسوسی بکن، اول میگه چقدر به من پول میدی؟ اینا یه خونه از خودشون ندارن، یه اتومبیل ندارن، اینها فقط عشقشونه، علاقهشونه. جوان وطن
وکیلان و خرابند وزیران، بردند به سرقت همه سیب و زر ایران. خوابند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به سرقت همه سیب و زر ایران. ما را نگذارید به یک خانه ویران، یارب بستان داد فقیران ز امیران. چه کج رفتاری چرخ، چه بدکرداری چرخ، سر کین داری چرخ، نه دین داری، نه آیین، نه آیین داری چرخ.
بله، مملکتی که سزای عاشقان طبیعتش هست رو بند باشه، گورستان تاریخه. هر لحظه و از ته قلبم آرزو میکنم که این کابوس هرچه سریعتر تموم بشه. به شخص ایمان دارم که پایان شب سیاه سپید است، درست مثل شب که اگر صبور باشیم با خودش نوید روشنایی و نور رو به همراه میاره. البته یادمون نره علاوه بر صبر تلاش هم باید بکنیم. در همه دنیا مهمترین اقداماتی که برای حفظ طبیعت صورت گرفته توسط گروه‌های حامی محیط زیست انجام شده، مثل جنبش چیپکو، جنبشی که خانم‌های بخش هندی هیمالیا برای حفاظت از جنگل‌ها در مقابل با قاچاقچی‌های چوب را انداختن و بعد از مدتی دولت هندوستان را مجبور به تصویب قانونی برای حفاظت از درختان کردند. داستان خیلی الهام بخشی داره این جنبش چیپکو. اولین بار سال 1973 یک سری چوب‌برهایی که برای یه شرکت تولید کننده لوازم ورزشی کار می‌کردن به یه جنگل که نزدیک یه روستای کوچیک بوده میرن، ولی از بخت بدشون یه دختر جوان از همون روستا متوجه اومدن چوب‌برها میشه. نفس زنان خودشون میرسونه به یکی از زنای بزرگ ده و با هم زنای دیگه روستا رو خبر میکنن. اونا برای جلوگیری از قطع کردن درخت‌ها تنها کاری که میتونستن انجام بدن این بوده که درخت‌ها رو بغل کنن و خودشون رو بین تبرها و درخت‌ها قرار بدن. این حرکت بعداً فراگیر میشه در همه هندوستان و حتی در همه دنیا. مثلا هر سال 1000 نفر در سنترال پارک نیویورک جمع میشن و با الهام از جنبش چیپکو درخت‌ها رو بغل میکنن و اینطوری حمایتشون از درخت‌ها رو نشون میدن. شما هم اگر تا به حال یه درخت رو در آغوش نگرفتین، پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. یه نمونه دیگه در کنیا که خانم‌ها برای حفاظت از محیط زیست شروع به کاشت درخت کردند و در سال‌های زیادی به تلاش خودشون ادامه دادن تا تونستن یک مساحت بزرگی از کشورشون رو تبدیل به جنگل کنن. اما در کشور خودمون مزد فعالین محیط زیست زندانه بدون هیچ توضیحی. بگذاریم، برگردیم به موضوع. بیایید در مورد ذوب شدن یخ‌های قطبی تفره نریم. زمین در حال گرم شدنه و شواهد فراوان متقنی هم وجود داره که ما انسان‌ها مسببش هستیم. بدیهی بودن گرم شدن زمین توسط انسان برای دانشمندا مثل بدیهی بودن وجود جاذبه است. مثل گرد بودن زمین. اما با این حال هنوز آدم‌های زیادی هستن که به این واقعیت شک دارن. شاید شما آدمی باشین که به دانشمندا اعتماد دارین و قبول می‌کنین، اما بعضی وقتا به آدم‌هایی برمی‌خوریم که هیچ چیزی رو قبول نمی‌کنن و با دستاویز قرار دادن هر استدلالی به جز حقایق علمی گرم شدن زمین رو زیر سوال می‌برن.
این روزا خیلی بیشتر دغدغه محیط زیستو دارم. هر کاری انجام میدم بعدش به درست و غلط بودنش فکر می‌کنم. تغییرات اقلیمی، خطر انقراض بعضی حیوانا، گرم شدن زمین، همه اینا منو بیشتر از قبل میترسونه، بیشتر تو فکر میرم. شنیدم علت شدیدتر شدن طوفان و سیل و اینجور چیزا حتی خشکسالی، گرم شدن زمین و ما مقصریم. تازگی به فکر خرید یه خودروی برقی افتادم.
شوخی میکنی؟ چی گوش داری مغزت شستشو داده شده؟ یا نکنه تو هم جسد روشنفکری برداشتی؟ حتما از فردا هم میخوای مارک تندرست بپوشی و تریپ آدم با کلاس ها رو برداری. وارد این بازی ها نشو، راحت زندگی تو بکن بابا، مگه چند سال زنده ای؟ تازه من یه دوستی دارم خیلی حالیشه، اون همیشه میگه این حرفا همش حقه است، کار لابی امپریالیسته، یه عده دانشمند مزدور که پول میگیرن این چرندیاتو ببافن. تو باور نکن.
گفتگوهای از این دست کم و بیش شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه. علاوه بر نگاه سیاسی به این مسئله، احساس کردم که آگاهی عمومی در ایران نسبت به این موضوع مهم که هستی ما رو تهدید میکنه کمه و باید کاری کرد. بنابراین تصمیم گرفتم امروز مقداری در مورد تغییر اقلیم صحبت کنم. اما قبلش یه سری درخواست ازتون دارم. ما این پادکست رو کاملا داوطلبانه میسازیم و تنها چیزی که خوشحالمون میکنه اینه که ببینیم پادکستمون داره شنیده میشه و تأثیر مثبتی که مد نظر ماست داره محقق میشه. لطفاً تا میتونید پادکست ما رو به دوستانتون و اطرافیانتون معرفی کنید. اگر نمیدونن که چطور پادکست گوش بدن، لطفاً بهشون یاد بدین. به نظر من این لطف بزرگیه که میتونید در حق دوستانتون بکنید. الان پادکست‌های فارسی خیلی خوبی هستن که گوش دادن بهشون باعث میشه واقعاً با آدم چیزای زیادی افزوده بشه. اپلیکیشن کاست باکس به نظر من بهترین اپلیکیشنی هست که میتونید باهاش پادکست گوش بدید. کاست باکس که به صورت CASTBOX نوشته میشه. کاست باکس اخیراً جایزه شنونده خوش شانس هم گذاشته و هر هفته 20 تا کاربر رو انتخاب میکنه و به هر نفر 20 باکس توکن یا همون ارز دیجیتال میده. به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید و کاست باکس رو نصب کنید. یه خواهش دیگه هم دارم و اون این که نظرات شما خیلی تا الان به من کمک کرده. لطفاً هر چی که به ذهنتون میرسه برای من کامنت بذارید. من همه نظرات رو تک تک میخونم و جواب میدم. اخیراً دوستی از افغانستان کامنت گذاشته بود که در بدخشان و هرات هم جرفا رو میشنون. چی از این بهتر؟ یاد شعر رودکی بزرگ افتادم که اتفاقاً در افغانستان مدفون هست، با صدای استاد بنان و مرضیه که میگفت بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. خب برگردیم به بحث گرم شدن جهانی. از سال 2014 تا 2018 که میشه 5 سال، 5 سالی رو پشت سر گذاشتیم که رکورد گرمترین سالهای ثبت شده کره زمین رو شکوندن. ماه جولای 2016 گرمترین ماه جولای ثبت شده کره زمین بود. همینطور ماه جون و همچنین می و آپریل. در حقیقت همینطور که بریم عقب، همه ماه‌ها تا اکتبر 2015 گرمترین ماه‌های ثبت شده زمین در 140 سال گذشته بودن. اما چرا این اتفاق داره میفته؟ ببینید، خورشید منبع اصلی گرما برای زمین محسوب میشه و ما زمینی ها خیلی باید از این بابت ممنون خورشید باشیم که حیات رو بر روی زمین ممکن میکنه. وقتی خورشید به زمین میتابه، بخش زیادی از اشعه های پر انرژی خورشید توسط سطوح یخی قطب شمال و جنوب و همچنین ابرها بازتاب میشه و برگردونده میشه به فضا. مابقی انرژی خورشیدی توسط خشکی ها و آبها جذب میشن و باز هم به صورت گرما تابونده میشن به سمت بالا، یعنی اتمسفر زمین. بخشی از این گرما میتونه از زمین خارج بشه و به فضا بره، ولی بخش دیگرش به خاطر اثر گلخانه‌ای در زمین باقی میمونه. اثر گلخانه‌ای چیه؟ اگر تا به حال به گلخونه رفته باشین، حتما تجربه کردین که داخل گلخونه چقدر گرمتر از بیرونشه، حتی در زمستون. در واقع گلخونه ها به همین منظور طوری ساخته میشن که به صورت طبیعی با تابش نور خورشید گرم بشن. چطوری؟ خیلی راحت. معمولا گلخونه ها سقفای شیشه‌ای دارن که اجازه میده نور آفتاب وارد گلخونه بشه. این نور توسط خاک و گیاهان توی گلخونه دوباره برگردونده میشه، اما موجهای تابشی برگشتی دیگه قدرت عبور از شیشه رو ندارن. این اتفاق مدام تکرار میشه و گلخونه به همین سادگی گرم میشه. هوایی موجود بر روی کره زمین دقیقاً مثل همون شیشه های گلخونه عمل میکنه و مثل پتویی که دور زمین کشیده شده باشه باعث میشه بخشی از گرمای خورشید در زمین باقی بمونه و به صورت طبیعی گرم بشه. این اثر که معروف به اثر گلخانه‌ای هست، اگر نبود حیات هم بر روی زمین غیر ممکن بود. مثلا ماه و زمین تقریباً در یک فاصله از خورشید قرار دارن، اما دمای سطح ماه به طور متوسط منفی 17 درجه است و تا منفی 170 درجه سلسیوس هم میرسه. این همش به این دلیله که ماه اتمسفر یا به زبون ساده هوا نداره که بتونه گرمای خورشید رو در ماه حفظ کنه. خب این اثر همونطوری که گفتم باعث امکان حیات بر روی زمین شده، ولی در سالهای اخیر باعث نگرانی و به خطر افتادن زندگی بر روی کره زمین شده. چرا؟ توضیح میدم. در اتمسفر زمین گازهای مختلفی وجود داره که همگی اونها با هم اثر گلخانه‌ای رو پدید میارن، اما ما انسان‌ها باعث شدیم که یکی از این گازها به نام دی اکسید کربن به شدت در جو افزایش پیدا کنه. ما بعد از انقلاب صنعتی، یعنی حدوداً ظرف 200 سال گذشته، 40% میزان این گاز رو در اتمسفر افزایش دادیم. اگر بخوام دقیق‌تر باشم، در دو قرن گذشته ما انسان‌ها با سوزوندن سوخت‌های فسیلی در خودروهای خودمون، در کارخانجات خودمون، برای تولید برق، تولید سیمان و خیلی فرآیندهای دیگه که خودتون بهتر می‌دونید، 200 گیگاتون دی اکسید کربن وارد اتمسفر کردیم. 200 گیگاتون یعنی 2 میلیون تن که فاجعه است. از کجا می‌دونیم فاجعه است؟ از مقایسه اتمسفر زمین در حال حاضر با اتمسفر زمین در گذشته، حتی گذشته‌های خیلی دور. ما این کار رو راحت میتونیم انجام بدیم. در یخ‌های زخیم قطب شمال و جنوب و یا در یخچال‌ها حباب‌های هوایی گرفتار شدن که متعلق به زمان‌های خیلی قدیمن. ما انسان‌ها با مطالعه اونها و آزمایش کردنشون تونستیم بفهمیم که جو زمین در طی زمان‌های مختلف چه ویژگی‌ای داشته. خبر بعد اینه که سطح دی اکسید کربن در اتمسفر کره زمین هیچ وقت در 1 میلیون سال گذشته به اندازه امروز نبوده. دقت کردین دیگه، در 1 میلیون سال گذشته ما هیچ وقت اینقدر دی اکسید کربن در اتمسفر نداشتیم. دی اکسید کربن بیشتر در اتمسفر یعنی افزایش بیشتر دمای زمین به دلیل همون اثر گلخانه‌ای که توضیح دادم. در حال حاضر گرم شدن زمین 10 برابر سریعتر از گرم شدن زمین در پایان عصر یخیه، یعنی زمانی که عصر یخبندان تموم شده بود و زمین به سرعت شروع به گرم شدن کرده بود. الان از اون موقع هم سریعتر هوا داره گرم میشه. خیلی خوب، پس دی اکسید کربن به شدت در حال افزایشه و به تبعش زمین هم در حال گرم شدنه. اما خیلی ها ممکنه بپرسن اگه زمین در حال گرم شدنه، چرا امسال مثلا شهر ما اینقدر سرد شد؟ ما همچین زمستون قبلا نداشتیم. جوابش ساده است. ما در مورد دمای متوسط کره زمین داریم حرف میزنیم. مجموعاً زمین در حال گرم شدنه. در سال 2000 رکورد دماهای بالای ثبت شده 2 برابر رکورد دماهای پایین ثبت شده بود. الان 180 ساله که بشر شروع کرده به اندازه‌گیری دمای زمین به صورت مداوم. 3 دهه گذشته گرمتر از همه دهه‌ها در این 180 سال بوده. از سال 1900 یعنی 119 سال پیش دمای متوسط زمین 1 درجه افزایش پیدا کرده که بیشترش هم بعد از سال 1970 یعنی 50 سال گذشته بوده. حالا وقتی از روش‌های اندازه‌گیری غیر مستقیم استفاده می‌کنیم، مثل استفاده از نمونه‌های یخ مربوط به سال‌های دور یا حتی بررسی نوارهای روی کنده‌های درخت، می‌فهمیم در 8 قرن گذشته هیچ دهه‌ای گرم‌تر از 3 دهه اخیر وجود نداره.
همه ما میدونیم که 70% سطح زمین رو اقیانوس ها پوشش دادن. اقیانوس ها به دلیل ظرفیت بالای گرمای آب 90% گرمایی که به زمین تابونده میشه رو جذب میکنن. خب قراره که امروز تا میتونیم به زمان ساده حرف بزنیم. پس بذارید یه مثال ساده بزنم تا خوب متوجه بشید منظور من از ظرفیت گرمایی بالای آب چیه. میتونید یه آزمایش ساده انجام بدید. یه بادکنک بردارید و بادش کنید، بعدش یه فندک رو روشن کنید و بهش نزدیک کنید. چه اتفاقی میفته؟ در کسری از ثانیه بادکنک میترکه. خیلی سریع. حالا یه بادکنک دیگه بردارید و به جای هوا با آب پرش کنید. بعد فندک رو روشن کنید و به بادکنک پر از آب نزدیک کنید. خواهید دید که بادکنک نمیترکه و تا مدت زیادی، شاید حتی چند دقیقه دووم میاره. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آب به سرعت داره گرمای حاصل از سوزوندن فندک رو جذب خودش میکنه. ما به این ویژگی میگیم ظرفیت گرمایی و آب ظرفیت گرمایی خیلی بالایی داره. در واقعیت هم زمین مثل اون بادکنک میمونه و اقیانوس ها هم حکم آب توی بادکنک رو دارن. خورشید هم حکم اون فندک رو داره. از اونجایی که اقیانوس ها 90% گرمای زمین رو به خودشون جذب میکنن، ما انتظار داریم که بیشترین تأثیرات گرم شدن جهانی رو در اقیانوس ها ببینیم. طبق گزارش آژانس ملی اقیانوسی و جوی آمریکا NOAA، سطح آب دریاها ظرف 100 سال گذشته حدود 20 سانتی متر بالا اومده. نرخ بالا اومدن سطح آب اخیراً دو برابر هم شده. این نرخ بالا اومدن آب باعث شده هر ساعت به اندازه یک زمین فوتبال از سواحل به زیر آب بره. اینجا از دست دادن زمین تبدیل به کابوسی برای مردم شده، طوری که وقتی به دریا میریم به وضوح و با چشم میبینیم زمین‌های تبدیل شده به دریا رو که همین 20 سال پیش خشکی بودن. شهر نیورلینز یا همون نیورلئان که کلان شهر بزرگه در معرض خطر جدی به کل زیر آب رفتن قرار داره. حالا شاید براتون سوال باشه که چرا با گرم شدن زمین سطح آب دریاها بالا میاد؟ چه ربطی داره اصلا گرم شدن جهانی به بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها؟ چند تا دلیل داره. مهمترینش خاصیت انبساط گرمایی آبه. یعنی چی؟ یعنی آب خاصیتی داره که وقتی گرمتر میشه منبسط میشه و حجمش بیشتر میشه. بنابراین سطحش هم بالا میاد. از طرف دیگه وقتی صفحات یخی و یخچال‌ها ذوب میشن، آب که قبلا به صورت یخزده در خشکی‌ها بوده اضافه میشه به اقیانوس‌ها و خب آب بیشتر یعنی سطح آب بالاتر. اصلا هم حجم یخ موجود در قطب‌ها رو دست کم نگیرید. جالب بدونید که عمق متوسط یخ در قطب جنوب بیشتر از 2 کیلومتره. دقیقش 2133 متر. اگر همه یخ‌های قطب جنوب خدای نکرده یک روز آب بشن، کافیه تا سطح آب اقیانوس‌ها به اندازه 63 متر بالا بیاد. با گرم شدن زمین یه اتفاق ناگوار دیگه هم در حال رخ دادنه که برای توضیحش نیاز به یه مقدمه کوچیک دارم. اقیانوس‌ها بزرگترین جذب کننده گاز دی اکسید کربن هستن. حدود 1/4 از دی اکسید کربنی که ما روزانه با سوزوندن سوخت‌های فسیلی مثل نفت، بنزین، زغال سنگ و گاز تولید می‌کنیم، اقیانوس‌ها جذبش می‌کنن و به خاطر همین ما باید خیلی قدردان اقیانوس‌ها باشیم. بنابر این هر چقدر که ما انسان‌ها بیشتر دی اکسید کربن وارد جو می‌کنیم، دی اکسید کربن بیشتری هم وارد اقیانوس‌ها میشه و دی اکسید کربن بیشتر در آب باعث میشه که آب اقیانوس‌ها اسیدی‌تر بشه. یعنی آب اقیانوس حالت اسیدی پیدا می‌کنه. موجودات توی دریا بسیار حساس هستن نسبت به میزان اسیدی بودن آب. پیش بینی میشه که در 100 سال آینده میزان اسیدی بودن آب به 7 ماه از 8 برسه. یعنی اونقدر اسیدی میشه که 1/3 گونه‌های آبزی توان تحمل ندارن و منقرض میشن. امروز ما میدونیم که سطح پوشش یخی قطب شمال در 40 سال گذشته 40% کاهش پیدا کرده و این میزان کاهش یخ‌های قطب شمال در 1400 سال گذشته بی سابقه بوده. این مسئله شرایط رو بدتر هم میکنه و زمین رو به سمت گرمتر شدن پیش میبره. چون سطح سفید یخ مقدار زیادی از نور خورشید رو مثل آینه بازتاب میکنه و برمیگردونه به خارج از زمین. اما حالا با از دست رفتن بخش‌های زیادی از پوشش‌های یخی، اون بازتاب دیگه وجود نداره و اشعه‌های خورشید مستقیما جذب اقیانوس میشن. پس میبینید که همه چی به همه چی ربط داره و متاسفانه گرم شدن زمین مثل یک چرخه است. گرم شدن زمین گرمتر شدنش رو راحت‌تر میکنه و تشدید میکنه. اگر ما انسان‌ها به همین منوال به انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله دی اکسید کربن ادامه بدیم، پیش بینی میشه که تا پایان این قرنی که درش هستیم دمای متوسط زمین حداقل 2.5 و حداکثر 5 درجه گرمتر بشه و سطح آب اقیانوس‌ها 1 متر بالا بیاد. دقت کردین دیگه، من از 1000 سال بعد حرف نمیزنم و از همین قرنی که خودمون داریم توش زندگی می‌کنیم، بچه‌هامون زندگی می‌کنن و نوه‌هامون زندگی خواهند کرد حرف می‌زنم. آیا 2.5 درجه افزایش دما و 1 متر بالا اومدن سطح آب مشکل بزرگیه؟ بله. به بهتره بگم یه فاجعه تمام عیاره، با فاصله مهمترین تهدید برای موجودیت انسان و همه موجودات دیگه است. آخرین باری که دمای متوسط زمین فقط چند درجه از الان سردتر بود، بخش‌های زیادی از کره زمین به زیر یخ رفت. کل اروپا و آمریکای شمالی یخ بسته بودند. این بار قرار برعکسش اتفاق بیفته. دمای زمین قرار چند درجه گرم‌تر از همیشه‌اش باشه. خودتون سناریو برعکسش رو تو ذهنتون مجسم کنید. تا اینجای پادکست شما اطلاعات کلی در زمینه تغییر اقلیم رو کسب کردید. این اطلاعاتیه که به نظر من هر کسی که در قرن 21 زندگی میکنه باید بدونه. الان میدونید که چرا زمین داره گرم میشه و چطوری ما انسان‌ها داریم این کار رو انجام میدیم. لطفا این اطلاعات رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و برای منم کامنت بذارید از عکس‌العمل‌هاشون وقتی این حقایق رو میشنون. آیا تجربه‌ای مثل مکالمه اول اپیزود دارن یا طرف مقابلتون همراهی میکنه؟ مثلا بهش بگین میدونستی با این روند سوزوندن سوخت‌های فسیلی تا یک سال آینده سطح آب اقیانوس‌ها 1 متر بالا میاد؟ بعد عکس‌العمل‌هاش رو ببینید و با ما هم در میون بذارید. اما با وجود خروار شواهد علمی و ثابت شده در مورد گرم شدن زمین، هنوز خیلی‌ها اون رو باور ندارن و متاسفانه اونهایی هم که باور دارن عملاً کاری رو برای اصلاح روند انجام نمیدن. بذارید یکم در این مورد صحبت کنیم که چرا حقایق علمی همیشه کار نمیکنه و چرا مغز ما با خودش میجنگه که ما رو دور از حقیقت‌ها نگه داره. کرت وانگت نویسنده آمریکایی جمله معروفی داره که میگه من همیشه فکر میکردم مغز انسان اوج شکوه تکامل انسان هاست، اما الان فکر میکنم صرفاً عضو ضعیفی بوده که بقا پیدا کرده. مشکل اینه که ما آدم هستیم. روانشناس جان توبی میگه جمجمه انسان مدرن مغزی از دوران عصر سنگی رو در خودش جای داده. میدونم که زمان زیادی از دورانی که ما در غارها زندگی میکردیم تا به امروز سپری شده، اما منظور آقای توبی اینه که انسان با مشکلات و تهدیدهای امروزش با قابلیت‌های مغز تکامل نیافته گذشتگانش برخورد میکنه. به عنوان مثال ما انسان‌ها فقط به مشکلاتی توجه فوری می‌کنیم که اولاً فردی باشن که نشون از خودخواهی ماست و دوماً همین الان اتفاق بیفتن، یعنی تدریجی نباشن. اما مسئله تغییر اقلیم و گرم شدن زمین غیر فردی و تدریجیه. برای همین هم هست که واکنش انسان رو برنمی‌انگیزه و این اصلاً شایسته انسان مدرن نیست که فقط نوک دماغش رو ببینه. ما انسان‌ها دو بخش در مغزمون داریم، بخش احساسی و بخش منطقی. خیلی وقتا این دو بخش از هم پیروی نمی کنن. مثلا فرض کنید که بخش منطقی تحت تأثیر مقاله‌ای در مورد گرم شدن زمین قرار می گیره، اما بخش احساسی تا خودش اون شرایط رو درک نکنه کاری رو انجام نمیده. انسان وقتی با تهدیدهایی روبرو میشه که در آینده به خطرش میندازه، مغزش آسمون ریسمون میبافه تا امروز کاری رو انجام نده. مثلا مغزمون به اون میگه بعدن میرم سراغش، انقدر هم اوضاع بد نیست، یکی دیگه حلش میکنه، اصلا شاید یه حقه است. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم. وقتی احتمال فقط یک درصد حمله تروریستی در شهری وجود داشته باشه، همه آژیرهای خطر به صدا در میاد و همه دست به کار میشن که باهاش مقابله کنن، که منطقی هم هست. اما در مقابل امری قطعی و محتوم مثل گرم شدن زمین، همه منفعلن و تماشاگر. یه مشکل دیگه در مورد مسئله گرم شدن زمین اینه که همه فعل‌هایی که در این زمینه به کار میره در حالت آینده است. تحقیقی که توسط دانشگاه ییل انجام شده نشون میده 65% مردم فکر میکنن گرم شدن زمین فقط نسل‌های آینده رو به خطر میندازه و تنها 38% فکر میکنن که نسل فعلی هم در خطره. این به دلیل تمایل همیشگی ما انسان‌ها به خوشبینیه. همیشه فکر میکنیم ما در معرض خطر کمتری نسبت به دیگران هستیم. تصادفات رانندگی مال بقیه است، زلزله مال شهر بغلیه، مرگ مال همسایه است و همیشه فکر میکنیم اتفاقات بد برای دیگرون میفته. یه دلیل دیگه هم اینه که شاید ما داریم کم کم عادت میکنیم به این همه اخبار بد. 30 سال پیش شاید اگر از خوش شدن یه رودخونه میگفتی، همه گوشاشون تیز میشد و عده زیادی خشمگین میشدن و سری دنبال مقصر میگشتن. اما امروز انقدر خبر خوشسالی و خوش شدن دریاچه ارومیه و هامون و زاینده رود و تالاب شادگان و دریاچه بختگان و چه شنیدیم، شاید دیگه سر شدیم. شاید دیگه عادت کردیم با آتش سوزی های مکرر، سیل های ویرانگر بیشمار و طوفان های پشت سر هم. بیخبر از این که اینا همش عوارض گرم شدن زمینه که به کل سیستم آب و هوای زمین رو به هم ریخته. البته ما هم با مدیریت غلط منابع آبمون این شرایط رو تسریع کردیم و خودمون رفتیم به استقبال فاجعه. یک دلیل دیگه هم میتونه این باشه که ما انسان‌ها هر کدوم از چارچوب و فریم مخصوص خودمون به دنیا نگاه می‌کنیم و اون رو درک می‌کنیم. برای بعضی ها این فریم ساخته شده از مذهبه. عده‌ای با عینک اجتماعی به قضایا نگاه میکنن. عده‌ای از بعد اقتصادی و البته عده‌ای هم همه چیز رو سیاسی میبینن. نمونش آقای رائفی پور. ایشون که خودشون رو متخصص همه چی میدونن، دور از انتظار نیست که به مسئله گرم شدن جهانی هم رحم نکنن. فکر میکنم همین اواخر بود که نقدی رو کردم به معاهده پاریس. معاهده پاریس معاهده‌ای بود که سال 2015 در پاریس شروع شد. سران و نمایندگان 196 کشور دنیا، دقت کنید 196 کشور دنیا جمع شدن در پاریس و همگی متحد شدن که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای رو کم کنن. ایشون در اون نقد خودشون مسئله گرم شدن جهانی رو به کل کار امپریالیست و استکبار جهانی دونستن. خنده‌دار و شاید هم گریه‌دار این که حتی یک نفر از مخاطبینش یا اینقدری سواد نداشت یا اینقدری جسارت نداشت که بلند شه بگه بابا این همه آسمون ریسمون میبافی که چی؟ که بگی کل دانشمندای عالم رو آمریکا اجیر کرده. حالا که دیدین حتی خود آمریکا ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شد و بقیه رهبران دنیا رو هم تشویق میکنه که خارج بشن. اتفاقا تشابه فکری عده‌ای در داخل با ترامپ بسیار حیرت انگیزه و نشون از خیشاوند بودن اونها داره. خیشاوند نسبی نه، بلکه خیشاوند فکری. بهتره بدونید راست‌های افراطی فقط مختص ایران و آمریکا نیست. نمونش رئیس جمهور برزیل که وقتی جنگل‌های آمازون همین چند ماه پیش به صورت انبوه و بی‌سابقه در آتش می‌سوخت، هیچ عکس‌العمل مثبتی نشون نداد و پیشنهاد کمک کشورهای زیادی رو هم رد کرد. ورد زبونش این بود که همه دارن اغراق می‌کنن در مورد آتش‌سوزی آمازون. من قطعاً نمی‌خوام که جواب این ادعا رو بدم، اما عده زیادی هم هستن که فارغ از سیاست زدگی و این توهمات توطئه، واقعاً هنوز براشون مسئله گرم شدن جهانی جا نیفتاده. من برای پاسخ به این تردیدها و نظرات مخالف که برام محترمه، یک سری مثال‌های بیشتر معطوف به ایران میزنم تا قضیه شاید براشون روشن‌تر بشه. اینکه ایران در 3 دهه گذشته به صورت معنادار و مستمر خشک‌تر و گرم‌تر شده، موضوعی به راحتی قابل اثبات. وبسایت سازمان هواشناسی ایران آمار ماهانه بارش و دما رو برای تمام نقاط ایران با مآخذ 70 ساله رایگان در اختیار همه قرار میده. برای اینکه بدونیم در 30 سال گذشته چه تغییراتی رخ داده، فقط کافیه که از ریاضی در حد 4 عمل اصلی بلد باشیم، یعنی جمع و منها، ضرب و تقسیم. همین. وقتی به آمار رجوع میکنیم میبینیم که ایران تا 1 درجه سانتیگراد گرمتر شده و به طور متوسط 20% هم با کاهش بارش روبرو شده. حالا اگر حوصله همین جمع و تفریق ساده رو هم ندارید، نیم ساعت وقت بذارید برای جستجو در گوگل. 2 تا کلید واژه رو جستجو کنید: خاورمیانه و تغییر اقلیم. و فقط مقالات دانشگاهی که توسط ژورنال‌های معتبر علمی منتشر شدن رو یه نگاه بندازید. بیش از 90% این مقاله‌ها به خشک‌تر شدن خاورمیانه در 30 سال گذشته و البته تداوم این روند در سال‌های پیش رو تاکید دارن. این مقالات چون در مورد خاورمیانه است، اتفاقاً بیشتر کار دانشجوها و اساتید خود کشورهای منطقه است. ایران خودمون، ترکیه، کشورهای عربی. یک کار ساده تر دیگه که دوستان میتونن بکنن اینه که مقالات کنفرانس ملی اقلیم شناسی ایران رو ببینن. در هر کنفرانس حدود 100 مقاله ارائه شده که حاصل عمر اقلیم شناسان ایرانه. تقریبا تمام این مقالات بر تغییر اقلیم در ایران به شکل خوشسالی و مستمر تاکید میکنن. یه شبهه دیگه هم که در مورد تغییر اقلیم مطرح میکنن اینه که چرا فقط خاورمیانه داره خوش میشه، چرا اروپا نمیشه، چرا هرچی بدبختی مال ماست، یا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه. در حقیقت همچین ادعایی به کلی نادرسته. گرم شدن جهانی یه مشکل جهانیه. اتفاقا کشوری مثل ایران هنوز هیچ برنامه و طرح و هزینه‌ای برای مبارزه با تغییر اقلیم در مقایسه با کشورهای دیگه انجام نداده. هزینه‌های هنگفتی که دولت‌ها برای مبارزه با بالا آمدن سطح آب و از دست رفتن زمین‌هاشون می‌کنن خیره کننده است. مثلا ایالت فلوریدا در آمریکا برای نجات سواحل معروفش در شهر میامی 500 میلیون دلار تا حالا خرج کرده. 500 میلیون دلار خیلی‌ها، با دلار 12000 تومانی میشه حدود 6 تریلیون تومان یا 6000 میلیارد تومان. بعضی از کشورهایی که جزیره هستن مثل مالدیو که اصلا طرح‌هایی رو دارن برای مهاجرت گسترده به کشورهای دیگه به خاطر بالا آمدن سطح آب. یه نمونه دیگه کشور توالو هست. یه جزیره خیلی کوچیک وسط اقیانوس آرام. سابقا بهش میگفتن جزیره الیس. خیلی کشور جالبی هم هست. کلاً 11000 نفر جمعیت داره. یا جمهوری کریباتی. اونم یه جزیره کوچیک وسط اقیانوس آرامه و بالا آمدن سطح آب به شدت تهدیدش میکنه. داخل پرانتز بگم اینم جالبه، کریباتی تنها کشور دنیاست که در هر چهار نیمکره واقع شده، هم نیمکره شمالی، هم جنوبی، هم شرقی، هم غربی. یه نکته جالب دیگه در مورد این کشور کوچیک اینه که تا سال 1995 در هر دو طرف خط بین‌المللی تاریخ قرار گرفته بود، خطی که در یک طرفش تاریخ یک روز عقب‌تر از طرف دیگه است. یعنی یک کشور به اون کوچیکی یه سمتش یه روز عقب‌تر از سمت دیگه‌اش بود تا سال 1995 که مسئولینش این خط رو به سمت شرق حرکت دادن تا همه کشورشون در یک روز قرار بگیره. همین اتفاق هم سبب شد تا روز اول ژانویه سال 2000 کریباتی اولین کشوری باشه که وارد هزاره سوم میلادی میشه، یعنی قرن 21. بگذاریم، شاید یه بار دیگه در مورد این کشورهای جزیره‌ای بیشتر صحبت کردیم. خلاصه این کشور هم در صدد مردمش رو کم کم بفرسته به کشورهای دیگه. کشور فیجی هم همینطور، درست مثل توالو و کریباتی. رئیس جمهور اندونزی همین چند ماه پیش اعلام کرد که نرخ بالا اومدن سطح آب در جاکارتا پایتخت اندونزی اونقدر زیاد شده که احتمالاً مجبورن کلاً پایتخت رو عوض کنن و مرکز کشور رو ببرن جای دیگه. همین امروزی که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، دولت جدید کانادا معرفی شد. تمرکز دولت اقلیت لیبرال کانادا به رهبری آقای جاستین ترودو بر مبارزه با تغییرات اقلیمی و تقویت اقتصاد سبز در کانادا است. و این رشته ادامه داره، از این نمونه تا دلتون بخواد هست. پس خیال نکنیم که دستی در کار تا ایران مشغول هزینه برای مسئله مهمی به اسم گرم شدن جهانی بشه و توهم توته برامون نداره. تازه ما ایرانی ها شاید باید بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه نگران گرم شدن زمین باشیم. توضیح میدم چرا. ببینید، اصولا در علم اقلیم شناسی مستندترین منبع برای بررسی روندهای اقلیمی یک منطقه گزارش‌های رسمی IPCC، پنل بین‌المللی تغییر اقلیم، که کلی دانشمند از همه کشورهای دنیا توش نشستن و کارشون تحقیق در مورد این مسئله است. به طور خلاصه گزارش‌های این نهاد نشون میده که اثر گرمایش جهانی بر ارزهای پایین‌تر دو برابر بیشتر از ارزهای بالا خواهد بود. یعنی اگر مثلا اروپا تا پایان قرن 2 درجه گرمتر بشه، این میزان میتونه برای خاورمیانه حتی تا 4 درجه باشه. به همین خاطر هم تا الان اثر تغییر اقلیم در خاورمیانه و شمال آفریقا مشهودتر و مشخصتر از بقیه دنیا بوده. در کشور خودمون میبینید دیگه، بحران آب رو، تنش‌های محیط زیستی، مهاجران اقلیمی، یعنی کسایی که به خاطر نبود آب و خشکسالی و یا حتی برعکسش سیل مجبور به مهاجرت شدن. بنابراین بدیهیه که نگرانی ما در کشوری مثل ایران برای آینده باید هم بیشتر از دیگر مناطق دنیا باشه. بذارید یه مثال دیگه از تغییر اقلیم در ایران بزنم. همه ما با کویر لوت آشنا هستیم. ایران 2 تا کویر بزرگ داره دیگه، دشت کویر یا همون کویر مرکزی و دشت لوت. اندازه‌گیری‌های ماهواره ناسا نشون داده که کویر لوت ایران با ثبت دمای 70.7 درجه سلسیوس داغ‌ترین نقطه کره زمینه. قبلترش هم استاد کردوانی، پدر کویرشناسی ایران، هم همین مسئله رو که کویر لوت ایران گرمترین نقطه دنیاست حضوری اندازه گرفته بودن و اعلام کرده بودن که خب توسط ناسا هم تایید شد. اما اخیراً یه اتفاق بی سابقه و عجیب و غریب در این کویر افتاد. سیلاب‌هایی که بهار گذشته متأسفانه کل کشورمون رو تحت تاثیر قرار داد یادتون هست دیگه. این سیلاب‌ها یه دریاچه بزرگ در کویر لوت به وجود آورده که حتی مورد توجه پرندگان مهاجر هم قرار گرفته. این دریاچه در مجاورت کلوت‌های شهداد به وجود اومده. اسمش رو دریاچه جوان گذاشتن و از نظر گردشگری الان مورد توجه قرار گرفته و تورهای مختلف آدما رو برای تماشا به اونجا می‌برن. ما عکسش رو حتما در اینستاگرام ژرفا می‌ذاریم. آدرس اینستاگراممون هم در توضیحات اپیزود هست. این دریاچه وسط کویر یه مثال حی و حاضر از تغییر اقلیم ایرانه. با توضیحاتی که تا اینجا دادم مشخصه که دانش اقلیم دانش پیچیده‌ایه و کلی مؤلفه داره. وقتی در مورد تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین صحبت می‌کنیم، خیلی باید مراقب باشیم و قبلش مطالعه کنیم. متأسفانه همونطور که قبلاً هم گفتم، محیط زیست در ایران طفل یتیمی بیش نیست. متخصصانمون، دانشمندانمون، فعالینمون که در حصر و در بند باشن، افرادی در حوزه‌ای که هیچ تخصصی ندارن، ذهنیت عمومی رو خدای نکرده شکل میدن. استدلال‌های آقای رایفی پور در مورد گرم شدن جهانی هم درست مثل استدلال‌های گذشته‌شون می‌مونه. شبیه همون استدلالی که باعث شد به حال تتلو موقع انتخابات قبطه بخورن. استدلال‌های شبیه این که شلوار جین رو برآمده از مفهوم جن و کفش پشت بلند رو نماد سم جن می‌دونستن. یا اینکه کارتون‌های تام و جری و میکی موس رو دسیسه سهمنیسا می‌دونستن و یا حتی کارتون شهر موش‌های خانم برومند رو هم کار سهمنیسا می‌دونستن. و یا اینکه عید نوروز رو یک تشریفات بیفایده میدونن که به مناسبت اتفاقی بیمعنی، یعنی اومدن بهار، شکل میگیره. به قول خودشون زمستون میره بهار میاد، خب حالا بیاد به درک. نقل قول کردم از خودشون. به نظر من همه ما در چنین شرایطی مسئولیم و باید کمک کنیم برای جا انداختن حقیقت گرم شدن زمین. دانشمندا برای متوقف کردن روند گرم شدن زمین طرحهای مختلفی رو تا الان مطرح کردن. بعضی از این ایده ها اتفاقا خیلی هم جالب بوده که بعضیشو براتون تعریف میکنم. مثلا یک طرح مطرح شده این بوده که بیایم ذرات سولفور رو اسپری کنیم در اتمسفر. سولفور حجابی میشه در مقابل نور خورشید و زمین اینطوری خنک میشه. اما یکی از عوارض این کار این خواهد بود که برای همیشه رنگ آسمون به بنفش تغییر کنه. پس مسلما کنار گذاشته شد. البته اونایی که رنگ بنفش دوست دارن احتمالاً طرفدار این طرحن. سال 2006 یه استاد در دانشگاه آریزونا پیشنهادی را ارائه کرد که در اون ما باید 1 تریلیون آینه کوچیک رو به مدار زمین بفرستیم. بله 1 تریلیون یعنی 1 میلیارد میلیارد آینه کوچیک. این تعداد آینه میتونن 2% نور خورشید رو برگردونن که کافیه تا زمین به قدر کافی خنک بشه. مشکل این طرح هم اینه که هزینه 350 تریلیون دلاری داره. یعنی عملاً غیر ممکن. یه گزینه دیگه اینه که یخچال‌های طبیعی رو با پتوهای بزرگ بپوشونیم. یه استاد دانشگاه اوهایو استیت معتقده که پوشوندن یخچال‌های قطبی در مناطقی مثل گرینلند میتونه باعث بازتاب نور خورشید بشه و جلوگیری کنه از آب شدن یخ‌های قطبی. یه ایده دیگه این بوده که در تمام شهرها بر روی دیوار خونه‌ها جلبک رشد داده بشه. جلبک گیاهه و فتوسنتز میکنه که طی فتوسنتز کردن دی اکسید کربن مصرف میشه و اکسیژن تولید میشه. پس اگر به اندازه کافی جلبک داشته باشیم میتونیم به طرز چشمگیری دی اکسید کربن رو که یه گاز گلخانه‌ایه از اتمسفر بگیریم. سال 2006 ناسا و بیل گیتس مؤسس مایکروسافت روی یه ایده مشترک کار کردن. اینکه بیان بخار آب در مقیاس بسیار وسیع تولید کنن، این بخارها بره به اتمسفر و تبدیل به ابر بشه و جلوی نور خورشید رو بگیره. یه ایده دیگه که اتفاقا در مقیاس بسیار وسیع آزمایش هم شد، این بود که بیان میلیون ها تن آهن رو بریزیم تو دریاها. آهن یکی از مواد مغذی مهم برای فیتوپلانکتون هاست. فیتوپلانکتون ها گیاهان موجود در دریا هستن که به وفور موجودن. تا دلتون بخواد ما فیتوپلانکتون داریم در اقیانوس، اما چون میکروسکوپی هستن، کوچیک هستن، ما نمیتونیم ببینیمشون. آهن غذای این گیاه هاست که معمولاً به اندازه کافی در اقیانوس ها وجود نداره. اضافه کردن آهن باعث شکوفا شدن این فیتوپلانکتون ها میشه. تعداد بیشتر فیتوپلانکتون ها یعنی فتوسنتز بیشتر و مصرف دی اکسید کربن بالاتر. یه تاجر کالیفرنیایی سال 2012 این ایده رو با ریختن هزاران تن خاک حاوی آهن در اقیانوس آرام آزمایش کرد که البته نتیجه نداد و تأثیری هم نداشت به دلایلی که توضیحش پیچیده میشه. جالبه اون وقتی این کار رو کرد دولت‌ها ازش بازخواست کردن، چون اون باید حتما اجازه میگرفت از نهادهای بین‌المللی برای انجام این کار که خب نگرفته بود. ساخت درخت‌های مصنوعی یکی دیگه از این دست طرح‌هاست. اما اگر بخوایم عملی‌تر صحبت کنیم، کارهای کوچیکی هست که اگر هممون انجامش بدیم تأثیرات خیلی مثبتی خواهد داشت. راه‌های عملی برای کاهش انرژی مصرفی. راه‌های مختلفی برای کاهش انرژی مصرفی در زندگی روزانه هست. مثلا استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای خودروهای شخصی یا به اشتراک گذاشتن خودروهامون با همدیگه برای جلوگیری از روندن خودروهای تک‌سرنشین. بازیافت کردن، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، شستن لباس‌ها در ماشین‌های لباسشویی با آب سرد. یه چیز ساده دیگه این که اسراف نکنیم. در بشقابای خودمون به اندازه غذا بریزیم که بتونیم بخوریم و مجبور نشیم بیرون بریزیم. بیشتر از اون چیزی که نیاز داریم نخریم که خراب بشه و دور ریز داشته باشه. فرض کنید میوه خراب میشه و شما دور میریزید. در نظر بگیرید زحمت کشاورزی که اون میوه رو به بار آورده. آبی که برای رشد اون میوه مصرف شده. سوختی که یه خودرو سوزونده تا اون میوه رو بار بزنه و برسونه به فروشگاه. انرژی که یخچال مصرف میکنه تا خنک نگهش داره. و بعد دوباره یه خودروی حمل زباله که میوه دور ریخته شده رو به همراه آشغالهای دیگه باید منتقل کنه به محل دفنشون. به شدت پیشنهاد میکنم از بازارهای محلی خرید کنید. اگر از بازارهای محلی خرید کنید، غذا مسافت طولانی رو طی نکرده تا به اونجا برسه که صرفه‌جویی محسوب میشه در مصرف سوخت. هرگز هم بیشتر از اون چیزی که میتونید بخورید نخرید. اینطوری نه تنها زمین رو نجات میدین، بلکه در هزینه هاتون هم صرفه‌جویی میکنین و مشاغل کوچیک و محلی رو هم حمایت میکنید. بنابراین همه برنده این سبک زندگی خواهند بود. هرچند تغییرات بزرگ در روند گرم شدن زمین نیازمند اقدامات بزرگتری هم هست. نامه بنویسید به مسئولین، به نمایندگان، دعوتشون کنید که در تصویب قوانین زیست‌محیطی مشارکت کنند. هرچند اگر اون نماینده با استشهاد محلی دیپلمشو گرفته باشه، هیچی از حرفای شما سر در نمیاره و با شنیدن حرفای شما صرفا شاخ در میاره. اما شما میتونید با دوستانتون در مورد گرم شدن زمین صحبت کنید و یا انجمنهای حامی محیط زیست رو حمایت مالی کنید. راستی اگر میخواین بیشتر بدونید که چطور میشه در زندگی شخصی میزان تولید کربن رو به حداقل رسوند، بهتون پیشنهاد میکنم اپیزود 4 پادکست کارما رو گوش کنید. دوست و همکار خوبم شادی خیلی خوب این مسئله رو باز کرده و بهتون توضیح داده. پادکست کارما اپیزود 4. خب من دوستی دارم که مهندس محیط زیست در دانشگاه واخنینگن واقع در هلند. دانشگاه واخنینگن دانشگاه بسیار پیشرویی هست در زمینه موضوعات و تحقیقات محیط زیستی. سیاوش اتفاقاً روی موضوع بالا اومدن سطح آب هم تحقیقاتی میکنه و میدونم که حرفای جالبی در این زمینه داره که برامون بزنه. سیاوش جان سلام، عصر سرد پاییزیت به خیر خوشی، امیدوارم حالت خوب باشه. چه خبر از اونجایی که هستی؟ پاییزای هلند چه شکلیه؟
سلام علیرضای عزیز، اول از همه لازم میدونم به تبریک بگم بابت پادکست خیلی خوبت. میدونم تولید پادکست چه کار سختیه و به خاطر دغدغه محیط زیستی که داری واقعا به دست مریضات میگم.
ممنونم ازت.
والا هلند آب و هواش همیشه پاییزیه، اگرچه 2-3 سالیه که تابستون گرمی رو داره تجربه میکنه و میتونم بگم تابستون امسال در طی 300 سال اخیر از این نظر 20 سابقه بود.
چقدر جالب. اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردی، چون ما در این قسمت داریم در مورد گرم شدن جهانی صحبت میکنیم. من میدونم که تو بخشی از تحقیقاتت در دوره پی‌اچ‌دی که میگذرونی مرتبط هست با مسئله تغییر اقلیم و بالا آمدن سطح آب. قطعا چون موضوع تحقیقاتت خیلی تخصصی نمیخوایم وارد اون بشیم، اما یکم برامون از مسئله بالا آمدن سطح آب در هلند بگو. نرخ بالا آمدنش اونجا چقدره؟ چقدر اصلا مسئله جدی گرفته میشه؟ چقدر تحقیقات اصلا روش صورت میگیره؟
ایرزا شاید برای جالب باشه که بخشی از غرب کشور هلند همین الانش هم حدود 7 متر پایین تر از سطح دریاست. در واقع به هلند سرزمین های پست یا The Netherlands گفته میشه و در حال حاضر هلند مثل خیلی از کشورهای دیگه حوزه دریای شمال در علم مهندسی سواحل جزء کشورهای پیشتازه. برای مقابله با خطر بالا اومدن سطح آب دریا خب پروژه های مختلفی تعریف شده و یکی از ابر پروژه هایی که در این کشور سال هاست حالا انجامه پروژه دلتا ورکس که بخش اعظم بودجه اون توسط حکومت پادشاهی هلند تامین میشه و خب این پروژه طیف وسیعی داره تا از ساخت انواع دایک و سدها و ساخت جزایر مصنوعی یا دریاچه های مصنوعی یا ساخت تل های ماسه یا شنی توسط پوشش های گیاهی بگیر تا رسوب گذاری هایی که در داخل خود دریا انجام میشه و منجر به تغییر الگوی جریان های ساحلی میشه. در واقع به صورت طبیعی سطح های ماسه ای در نوار ساحلی کشور هلند به وجود میاد که این درسته که حدود 30% کشور هلند ترازی پایین تر از ترازی سطح دریا داره، اما ارتفاع این نوارها به گونه ای طراحی شده که با گذشت زمان ارتفاعشون افزایش پیدا میکنه.
جالبه، یعنی انقدر خطر جدی اونجا که رسوب رو از جای دیگه میارن و میریزن به ساحل تا ارتفاع ساحل رو بالاتر بیارن و حفظش کنن در مقابل بالا اومدن سطح آب. اتفاقا منم قبلتر به چند نمونه اشاره کردم از این مگا پروژه‌ای که در کشورهای مختلف دنیا انجام میشه برای مقابله با بالا اومدن سطح آب، مثلا در آمریکا، در کشورهای جزیره‌ای مثل توالو، کریباتی یا مثلا اندونزی. با توجه به این چیزایی که گفتی، چقدر دولت و مردم آگاهن و اهمیت میدن به موضوع گرم شدن زمین، یا به طور کلی مسائل محیط زیستی چقدر اونجا اولویت داره؟
ببین، دغدغه گرم شدن زمین اینجا بسیار جدیه، نه فقط حالا گرم شدن زمین بلکه هر اون چیزی که یه تهدید زیست محیطی به شمار بیاد. از حدود هر 4 نفر هلندی اینجا یه نفر گیاه‌خواره به صورت حدودی. مثلا روی کیسه‌های پلاستیکی مالیات وجود داره و تا 5 سال آینده قراره که کیسه‌های پلاستیکی عملاً حذف بشن. الان به کمپانی ها فرصت داده شده تا بسته‌بندی محصولاتشون رو تغییر بدن. مسئله دیگه بازیافت زباله است که خب خیلی از شرکت های تولیدی نوشابه و آب میوه بطری های پلاستیکی دارن، اما این بطری ها بازیافتی هستند. در واقع دولت در ازای بازپس گرفتن بطری پلاستیکی به مردم پول پرداخت میکنن. مثلا حالا در مورد خودم بگم، من یکی از مصارف روزانم آب سیبه و به ازای تحویل دادن هر بطری 50 سنت در واقع میگیرم. اینجا همه مردم دوچرخه دارن، یک دوم پهنای خیابون‌ها رو لاین دوچرخه تشکیل میده. یه مسئله مهم دیگه هم بخوام بگم، فعالیت زیست محیطی NGO ها و فعالان محیط زیستیه که اینجا واقعا به شدت فعالن. از نظر دولتی هم خب ما اینجا حزب سبز ها رو در مجلس داریم که در واقع به واسطه یه رأیی که مردم بهشون میدن کرسی به دست آوردن و خب این نشون میده که در واقع یک آگاهی و دغدغه عمومی نسبت به محیط زیست وجود داره. به خاطر همینم بسیاری از قوانین مربوط به ساخت و ساز در واقع منوط به تایید رسمی دولت و مجلسه که معمولا هم بسیار سختگیرانه است.
درسته. چقدر خوب که هلندی ها اینقدر اهمیت میدن به محیط زیست و واقعا جای خوشحالی. ایشاله که همه کشورها مثل هلند توجه بکنن به مسائل محیط زیستی. خب سیاوش جان، برگردیم به مسئله گرم شدن جهانی. ما تا اینجا اثر گلخانه‌ای رو توضیح دادیم و به دیوکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه‌ای اشاره کردیم، اما علاوه بر دیوکسید کربن ما انسان‌ها گازهای گلخانه‌ای دیگه‌ای هم تولید می‌کنیم. میشه در مورد گازهای دیگه گلخانه‌ای توضیح بدی برامون؟
ببین، گازهای گلخانه‌ای گازهایی هستن که با گذشت زمان ساختارشون در جو زمین تغییر نمی‌کنه و ثابته. حالا در کنار دیوکسید کربن، گازهایی مثل بخار آب، CH4 یا گاز متان، دیوکسید نیتروژن، اوزون و کلروفلوروکربن هم جزء گازهای گلخانه‌ای هستن. نخستین بار اثر گازهای گلخانه‌ای بر روی گرم شدن کره زمین در سال 1975 توسط یه اقتصاددان به نام ویلیام نورتهاوس مطرح شد که افزایش اون رو تهدیدی برای بشر دونست. البته نورتهاوس در اون زمان فقط به دیوکسید کربن اشاره کرد. دلیل اندوش چون از شروع انقلاب صنعتی نرخ تولید این گاز بود که افزایش 20 سابقه ای داشت. اما این نکته رو فراموش نکنیم که گازی مثل متان میتونه اثراتو به مراتب مخربتری بر روی کره زمین داشته باشه، به طوری که قدرت جذب گرمایی متان چیزی حدود 20 برابر قدرت جذب دیوکسید کربنه. که حالا منشأ اصلی متان رو هم میشه گفت مولکول‌های موجود در یخچال‌ها و زیر در واقع کف اقیانوس، که حالا یه روندیه که با گرم شدن آب‌ها و ذوب شدن یخ‌های قطبی تشدید میشه و خب در کنار اون افزایش چرای بی‌رویه هم هست که انتشارش رو تشدید میکنه.
درسته، یعنی بخشی از سیستم هاضمه همه حیوانا و حتی ما انسانا که متان خارج میشه. ممنونم ازت سیاوش. میتونی یکم هم توضیح بدی که به صورت تیتروار چه فعالیت هایی باعث تولید این گازهای گلخانه‌ای میشن، حالا چه طبیعی چه انسان ساز؟
خب اگه بخوام عمده ترین منابعش رو بگم در مورد دیوکسید کربن، خب اول از همه مصرف پوشش گیاهی توسط جانوران و باکتری ها در خشکیه. مورد دیگه حالا فرآیند رسپیریشن، تنفس درختانه که عکس فرآیند فتوسنتز و از ترکیب اکسیژن و گلوکوز انجام میشه.
یکم ساده تر میگی برامون سیاوشان؟ نفس کشیدن مثل در واقع نفس کشیدن خود ما انسان ها؟
دقیقاً در واقع فرآیندی که موجب آزاد شدن دیوکسید کربن به همراه آب و انرژی میشه. آب همون در واقع شبنمیه که ما روی برگ‌های درخت‌ها می‌بینیم و خب انرژی هم که منظور همون پروسه قطع کشیدن درختانه. از طرف دیگه ما اقیانوس‌ها رو داریم که به دلیل فعالیت‌های فیتوپلانکتون‌ها هم که حالا در واقع پوشش گیاهی داخل اقیانوس که آب زیان از اون تغذیه میکنن و به خاطر فعالیت فیتوپلانکتون ها هم بخش زیادی دیوکسید کربن وارد این چرخه میشه. اما خب اینو بگم، به خاطر مسئله تعادل، تعادلی که در نظام هستی وجود داره، تمام این دی اکسید کربونی که به طور طبیعی تولید میشه باز توسط خود درخت‌ها و اقیانوس‌ها جذب میشه. در واقع درخت‌ها دو برابر دی اکسید کربونی رو که تولید میکنن دارن جذب میکنن. حالا ما فعالیت‌های دیگه طبیعی مثل فعالیت آتشفشانی و چشمه‌های آب گرم رو هم داریم که مقدارش واقعا ناچیزه و هزاران سال شاید طول بکشه که بخواد اثر خودش رو نشون بده. در کنار این میرسیم به فعالیت‌های بشر که خب همونطور که گفتم قسمتش به خاطر در واقع انقلاب صنعتی از 1880 شدت گرفت، اما تأثیر بشر فقط این نیست. ما پدیده جنگل زدایی رو داریم که در واقع به معنای از بین بردن منابع جذب دی اکسید کربن، همون در واقع ریه‌های زمین. وقتی که خب با از بین بردن درخت ها اون وقت دی اکسید کربن منبعی برای جذب نداره، مثل این میمونه که شما دی اکسید کربن تولید کردید. بشر در روی زمین در حال حاضر سالانه داره در حدود 7% دی اکسید کربن زمین رو تولید میکنه، اما مسئله جالب اینه که باز حدود 40% این مقدار باز داره توسط دریاها و اقیانوس‌ها جذب میشه. یعنی سالانه چیزی در حدود 3% دی اکسید کربن تولید شده در هوا باقی میمونه.
خب پس جمع‌بندی من از این جواب تو اینه که دی اکسید کربن هم به صورت طبیعی تولید میشه و هم توسط انسان. بخش طبیعی که خب جزی از تعادل کره زمینه و توسط خود زمین و خود فرآیندهای طبیعی دیگه جذب میشه. مشکل اون بخش دی اکسید کربن انسان سازه که نقش 3% داره، اما این 3% ممکن از نظر خیلی کم به نظر برسه. منم دیدم این ورمر مطرحش میکنن و شبهه مطرح میکنن که این 3% واقعا انقدر موثره در تغییر اقلیم کره زمین. نظر تو چیه؟
ببین مشکل اصلی اینجاست که این مقدار 3% دیگه جذب محیط نمیشه، به خاطر اینکه محیط دیگه کاملا از دی اکسید کربن اشباعه و این مقدار 3% داره در جو زمین باقی میمونه. بعد اینم بگم ما در مورد یه سال و دو سال که صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد یک روند صحبت میکنیم. بحث افزایش تجمعی این مقدار منظور ماست، در واقع سالی 3%. مثل چطوری بگم، مثل بهرهای پولی میمونه که شما وام گرفتین، حالا هرچه قرار باشه این مقدار رو دیرتر پرداخت کنین قطعا بهرهای سنگین‌تری رو باید بپردازین. نمیدونم حالا منظورم رو تونستم برسونم. اینا
نه خیلی خوب بود. سیاوش، یه شبهه‌ای که گاهی مخالفان یا میشه گفت شکاکان ایده گرم شدن جهانی مطرح میکنن اینه که از کجا معلوم این دی اکسید کربن اضافی موجود در اتمسفر اصلا حاصل فرآیندهای انسانیه؟ از کجا میتونیم بفهمیم؟
راستش دو کلمه میتونم جواب بدم به راحتی. به زبان ساده بخوام بگم ببین دی اکسید کربن انسان ساز بر اساس نسبت اتم های کربن به خوبی از دی اکسید کربن جو قابل تشخیصه. این حرف من شاید دوستانی که به علم فسیل شناسی یا دیرن شناسی آشنایی دارن هم بتونن تایید کنن. یکی از این راهکارها مثلا محاسبه این نسبت از روی حلقه تنه درخت هاست. حالا که اینو گفتم پس اینم اضافه کنم، اتفاقا این نسبت در طول چند سال اخیر 15 برابر شده، که در واقع اگه حالا نمودارهاش هم نگاه کنی دقیقا مثل یک جهش میمونه، چیزی که هیچ تغییر تدریجی طبیعی نمیتونه توجیهش کنه.
خیلی ممنونم سیاوش. طبق پیشبینی ها همونطور که احتمالا خودت هم میدونی، دمای زمین تا سال 2030 2 درجه افزایش پیدا میکنه. خیلی ممکنه بگن 2 درجه که چیزی نیست، نظر تو چیه؟
این 2 درجه افزایش متوسط دما با افزایش و کاهش دمایی که ما روزانه یا ماهانه یا به صورت فصلی تجربه میکنیم متفاوته. ما داریم در مورد یک دوره طولانی مدت حداقل 30 ساله صحبت میکنیم و متوسط این دما رو داریم در نظر میگیریم. در واقع متوسط دماست که داره افزایش پیدا میکنه حالا تا سال 2030 و خب اگه در نظر بگیریم که 70% کره زمین رو اقیانوس‌ها تشکیل میدن و بخشی از گرمای خورشید هم داره منعکس میشه، این افزایش 2 درجه اتفاقا گرمای بسیار بسیار زیاد رو لازم داره. از سال 1880 تا همین الانش دمای متوسط جهانی 1 درجه سانتیگراد گرمتر شده و 2/3 این افزایش دما در 30 سال اخیر اتفاق افتاده. به تبع اون در طول 100 سال اخیر دمای اقیانوس ها 0.7 درجه سانتیگراد بالاتر رفته و خب این تبعاتی داره. با افزایش دمای آبها شاید اولین چیزی که به ذهن حالا متبادر میشه ذوب شدن یخهای قطبیه و بالا اومدن سطح آب، اما اثر تغییرات اقلیمی و گرم شدن آبها فقط به این خلاصه نمیشه. در واقع گرم شدن آبهای اقیانوسی منجر به تغییر در الگوی بارش حاره‌ای، جریان‌ها و باد میشه. با بالا رفتن دما تبخیر افزایش پیدا میکنه. افزایش تبخیر منجر به افزایش نزولات آسمانی به ویژه در نواحی معتدل میشه. مثلا در طی 30 سال اخیر بارش سالانه در حوزه دریای بالتیک 10% افزایش داشته. از طرف دیگه در مقابل نواحی معتدل ما نواحی با آب و هوای خشک و نیمه خشک داریم که بهشون حالا نواحی سابتروپیکال گفته میشه، مثل حالا ایران خودمون، آسیای میانه، شمال جنوب آفریقا، بخش اعظم استرالیا، که به ویژه در فصل گرما درسته که تبخیر افزایش پیدا میکنه اما چون ظرفیت لازم یا به عبارتی سرمایه لازم برای فرآیند میعان وجود نداره، این مناطق در خطر خشکسالی بیشتری قرار میگیرن. اینم بگم به طور کلی برای بروز خشکسالی دو تا مؤلفه باید وجود داشته باشه، یکی افزایش دماست و دیگری کمبود بارش. حالا اینی که گفتم در مورد تابستان بود، از طرف دیگه در فصل سرد سال به دلیل مشابه بارش برف کمتری دیده میشه، چون دمای هوا اونقدر پایین نیست که بتونه این بار فرآیند تبرید یا همون تبدیل بخار آب به یخ رو انجام بده. در نتیجه نزولات جوی در فصل سرما معمولا خودشون رو به شکل بارون نشون میدن. حالا این یعنی چی؟ در واقع در عمل تغییرات اقلیمی موجب میشه رفته رفته طول فصل سرما کاهش پیدا کنه و طول فصل گرما افزایش پیدا کنه. این همون دلیلیه که مثلا ما داریم شروع بارش های بهاری رو در اسفند ماه میبینیم.
بهار زودرس خیلی به کشاورزا هم آسیب میزنه.
دقیقا همینطوره. این نکته هم اضافه کنم، در بسیاری از این مناطق، منطقه خشک و نیمه خشک، در کوتاه مدت بارش سالانه ممکنه تغییر قابل توجهی نداشته باشه اما از تعداد بارش ها در سال کاسته بشه. یعنی چی؟ وقتی که از تعداد بارش ها کاسته میشه ولی متوسطش تغییر نمی کنه، یعنی در واقع داره بر شدت اونها افزوده میشه. مثلا ما در مورد ایران این پدیده رو سال پیش دیدیم که شدت بارش ها موجب افزایش قابل توجه دبی رودخانه ها و موجب بروز سیلاب پیش از فصل بهار شد. به طور کلی میخوام بگم خشکسالی پدیده ای نیست که دفعتا اتفاق بیفته و نشانه های خودش رو از سالها قبل میشه دید. مثلا حتی همینجا در مورد رودخانه راین میتونم بگم، با اینکه بارش سالانه در حوزه این رودخانه تغییر محسوسی نداشته اما دبی سالانه این رودخانه حدود 10% کم شده. یا مثلا در مورد رشته کوههای هیمالیا که تعداد سیلاب‌ها و بهمن در سال افزایش پیدا کرده.
بسیار عالی، ممنونم. من اگر بخوام یه جمع‌بندی از حرفای تو بکنم، میتونم بگم که خارج کردن زمین از روند طبیعیش و به هم زدن تعادلش توسط ما انسان‌ها عامل اصلی تغییر اقلیم بوده. من فکر میکنم در همه مسائل همینه، حتی در زندگی هم حفظ تعادل مهمه.
دقیقا.
خب سیاوش عزیز، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتی. میدونم که سرت خیلی شلوغ بود، به هر حال سپاس از اطلاعات خوب و ارزشمندت.
سپاس از تو که من رو قابل دونستی تا اطلاعاتی از خودم رو با مخاطبای پادکست به اشتراک بذارم. اگه اجازه بدی دوست دارم حرفامو با چند بیت از مثنوی مولانا به پایان برسونم، در مورد عدم عاقبت اندیشی و اینکه انسان با کارهایی که میکنه میتونه آیندهش رو به خطر بندازه. بر کف دریا فرس را راندن، نامه‌ای در نور برقی خواندن، از حریصی عاقبت نادیدن است، بر دل و بر عقل خود خندیدن است. خاک زن در دیده ی حس بین خیش، دیده ی حس دشمن عقل است و کیش. دیده ی حس را خدا اعماش خواند، بت پرستش گفت و ضد ماش خواند. زان که او کف دید و دریا را ندید، زان که حالی دید و فردا را ندید. عاقبت بینی نشان نور توست، شهوت حالی حقیقت گور توست.
ممنونم ازت سیاوش جان، امیدوارم همونطور که گفتی همه ما آدم ها عاقبت اندیش باشیم و با ندونم کاری هامون آینده خودمون، بچه هامون و عزیزانمون رو به خطر نندازیم. به قول شاعر، هر کس که شمرده بر نمی‌دارد گام، در راه فتد به چاه چون رهرو خام. از کس نخورد عاقبت اندیش فریب، و از آز نیفتد خردمند به دام. آدم خردمند به خاطر آز و طمعش در دام نمیفته. الهی که هممون از آز و طمع به دور باشیم و این شدنیه اگر هر کدوم از ما تک تک از خودمون شروع کنیم. کی گفته با یه گل بهار نمیشه؟ هر کدوم از ما به تنهایی میتونیم نقش مهمی در حفاظت از کره زمین داشته باشیم. اصلا هم اینو نگیم که از دست یک نفر چه کاری برمیاد و با یه گل بهار نمیشه. اتفاقا اگر هر کدوم از ما تنها یک گل بیاریم، زیباترین بهار رو رقم خواهیم زد. همه ما آدم‌های این کره آبی باید خودمون رو مهمترین و تأثیرگذارترین حامی محیط زیست بدونیم. اگر این نگاه رو در خودمون تقویت کنیم، یک کار کوچیک ما میتونه به یک اقدام بزرگ تبدیل بشه. به بچه‌های خودمون اهمیت محیط زیست و راه‌های حفظ اون رو آموزش بدیم. در قدم اول شاید کار سختی به نظر بیاد، ولی وقتی به اون به عنوان یک کار انسان دوستانه در جهت حفظ زمین نگاه کنیم و به استمرار اون پافشاری کنیم، فرهنگش رو کم کم در خودمون به وجود میاریم. یادمون باشه با یک گل هم بهار میشه، پس دین خودمون رو به طبیعت ادا کنیم. پادکست ژرفا با همین دغدغه ها تولید میشه، پادکستی که به کمک افسانه غزاوی، میلاد پاینده و من علیرضا پاینده تولید میشه.
Se vuoi sciogli, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ham gadam baham, ham seda baham, mi khandim khune arghavan hara, ham gadam baham, ham seda baham, mi khandim khune arghavan hara, uftade bar khak, man tan zira, oh bella ciao. شادی قرار ما رقص آزادی،
آزادی آزادی.